جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم، جان.
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از برنامه زورق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد خرافات جاهلی که اعراب نسبت به زن داشتند با شما سخن بگوییم و پاسخ قرآن را به این ادعاهای پوچ و بی اساس بیان کنیم. قرآن صرفاً یک سلسله مقررات و قوانین بدون تفسیر نیست. در قرآن هم قانون هست، هم تاریخ، هم موعظه، هم تفسیر و هم درباره خلقت و هزاران مسئله دیگر قرآن کریم سخن گفته. قرآن در آیاتی به بیان قانون می پردازد، در آیاتی هستی را تفسیر می کند، در آیاتی هدف خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را تبیین می نماید و در آیات دیگر از راز مرگ و زندگی و قیامت پرده بر می دارد. قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را درباره سه موضوع اساسی فلسفه یعنی جهان، جامعه و انسان به روشنی بیان می کند. قرآن کریم این کتاب آسمانی هدایت بشر صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه با تفسیر خلقت و هستی به مخاطبان خود جهانبینی خاص و ویژه‌ای می دهد و راه هر گونه تفکر غلط را بر ملامت کنندگان می بندد. یکی از نظرات تحقیرآمیزی که درباره زن وجود داشته این است که زن مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفریده شده. اسلام با صراحت کامل میگوید زمین و آسمان، ابر و باد، گیاه و ایمان همه برای انسان آفریده شده اند و جنسیتی برای این انسانی که همه چیز را مسخر او گردانیده قائل نشده است. علاوه بر این قرآن کریم در آیه 187 سوره بقره زن و مرد را لباس یک دیگر خوانده و می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها. بر اساس این آیه زن و مرد لباس یک دیگر هستند و زشتی و زیبایی هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد. از سوی دیگر لباس علاوه بر اینکه مایه زیبایی و آراستگی است، بدی‌ها و زشتی‌ها را می‌پوشاند و از این جهت زن و مرد می‌توانند زشتی‌ها و بدی‌های همدیگر را بپوشانند. یکی از مسائل مهمی که در قرآن کریم بیان شده موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن با کمال صراحت در آیه اول سوره نساء اشاره می کند که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده و می فرماید ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. برخی از مفسران بر این باور هستند که بر اساس این آیه خداوند حوا را از دنده چپ آدم آفریده. با مطالعه مختصر تورات و انجیل در میابیم که این سخن ریشه در بیانات تورات و انجیل تحریف شده دارد که بر اساس آنها آمده: پس چون خدا آدم را تنها دید، فرمود خوش نیست این که تنها باشد. پس از این رو او را به خواب کرد و دندش را گرفت و جایش را از گوشت پر کرد و از آن دندهی که گرفته بود حوا را آفرید و زن به آدم تعلق گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من سید اعظم التفاتی هستم و در این فرصت در خدمت شما خوبان هستم تا بررسی بکنیم جایگاه تاریخی زنان رو و نگاهی که مکاتب گوناگون نسبت به جایگاه و شخصیت زن داشتند. به نظر میرسه بهترین روش برای اینکه ما به یک دید کامل و یک تبیین جامعی نسبت به شخصیت حقیقی زن برسیم این هست که مقایسه داشته باشیم بین نگاه هایی که در جاهلیت عرب و غیر عرب وجود داشته، نگاهی که در مکاتب غربی نسبت به زن وجود داره و نگاهی که دین اسلام به زن دارد. در جاهلیت غیر عرب نظریه های گوناگونی نسبت به جایگاه زن و نسبت به شخصیت زن وجود داشته. اینکه زن و مرد رو موجوداتی دو سرشتی می دونستن و هر کدوم رو از یک ریشه و از یک مبدأ خلقت اون رو می دونستن. اینکه زن از مایهی پستر از مرد آفریده شده. اینکه زنها توفیلی وجود مردها هستند. اینکه زن رو عامل وسوسه شیطان و ریشه همه جنایات معرفی کردند و اینکه او رو ذاتاً پلید دونستند و او رو عامل خروج انسان از بهشت معرفی می‌کردند، همه نشان از نگاه تحقیرآمیزی داره که در جاهلیت قبل از اسلام و در جاهلیت غیر عرب وجود داشته. در جاهلیت عرب هم که رسول مکرم اسلام در اون سرزمین و در بین اون مردم به نبوت و رسالت مبعوث شد، شبیه همین نگاه وجود داشته. اونها هم زنها رو فاقد جایگاه انسانی می دونستند و به همین منظور زنها و دخترها رو که به دنیا می اومدن زنده به گور می کردن. که خب ما در همین زمینه آیات قرآن کریم رو هم داریم که می فرمایند به ای زنبن قتلت و از الموعودت و سؤلت به ای زنبن قتلت. دخترها سوال می کنند که به چه گناهی ما رو می کشید و ما رو زنده به گور می کنید. یا اینکه اساساً زنها رو محجور می دونستند از اینکه بخوان در سرنوشت خودشون دست ببرند و تأثیر گذار باشند، در انتخاب سرنوشت خودشون در زندگی خانوادگی یا اجتماعی خودشون. در اون دوران مردها خودشون رو اختیاردار مطلق دختران و زنان خانواده خودشون میدونستند و اونقدر برای خودشون حقوق و جایگاه قائل بودند که حتی به خودشون حق میدادن دخترانی رو که هنوز از مادر متولد نشدن پیشاپیش به عقد فرد دیگری در بیارند. این نگاه جاهلیت عرب و غیر عرب هست نسبت به زنان. در تمدن غربی هم که خب این روزها ما خیلی صدای دفاع از حقوق بشر و فریاد در واقع فریادهای فمینیست گونه این مکاتب و این گروه ها رو میشنویم در دفاع از حقوق زنان، خوبه که بدونیم که در اروپا تا قبل از قرن بیستم از نظر قانون و در مقام عمل زنها فاقد حقوق انسانی بودند. در بین اونها این مرسوم بود که زن باید از اینکه زن هست شرمسار باشه، یا معروف بود بینشون که میگفتند زن موجودی هست با گیسوانی بلند و عقل کوتاه و عبارتهای دیگری که در واقع بیانگر دیدگاه این نگرش ها و دیدگاه این مکاتب به زن هست. تا در واقع از قرن 17 به بعد زمزمه های به نام حقوق بشر در اروپا آغاز شد و اعلامیه های گوناگونی به هر حال صادر شد، اما چون هنوز زنها رو فاقد هویت انسانی یا حداقل جنس پستر می دونستن، منظورشون از اون حقوق بشر تنها حقوق مردان بود و برای زنها حقی رو قائل نبودند. در اون دوران زنی که ازدواج میکرد اسم فامیلی او تغییر میکرد به اسم فامیلی همسرش، یا همه دارایی زن در اختیار شوهرش قرار میگرفت. تا برای اولین بار در قرن بیستم مسئله حقوق زن در برابر مردها مطرح شد و دولت‌های اروپایی و آمریکایی تسلیم این موضوع شدند که برای زنها هم حق قائل بشن. اما اساساً صحبت کردن از شرافت و هویت انسانی در غرب بی‌معنا هست، چه برای زنها و چه برای مردها، چرا که در فلسفه و تفکر غربی با انکار استقلال روح و قابلیت بقای روح، انسان به هیچ وجه تمایزی با حیوان نداره و فقط او رو یک حیوان ناطق و یک حیوان دارای قوه تعقل می‌دونند. اما در اسلام که در حقیقت به عنوان یک دین جامع و کامل اومده که همه خلأهایی که در ساختار زندگی اجتماعی آدم ها وجود داشته رو بخواد سامان بده، میشه گفت که بزرگترین خدمتها به جنس زن در اسلام اتفاق افتاده. در اسلام نه تنها در سلب اختیارداری مطلق پدرها نسبت به دخترها اتفاقات خوبی افتاده، بلکه به زنها آزادگی و حریت اعطا شده، به او شخصیت داده شده و برای او استقلال فکر در نظر گرفته شده. ما از نظر اسلام قائل به این هستیم که زن و مرد هر دو از نظر شرافت و هویت انسانی و در برخورداری از حقوق انسانی با هم برابرند. اسلام هم زن رو و هم مرد رو در کنار هم برای ساخته شدن و برای تکامل در کنار هم دیگه لازم میدونه و در آیات متعددی از قرآن کریم ما مواجه هستیم با اینکه خداوند متعال میفرمایند که ما زنها و مردها رو از در واقع سرشت و طینت و خلقت مثل هم یافریدیم و آیات فراوانی رو در این زمینه داریم که میتونید مراجعه بفرمایید. امیدوارم ان شاء الله که همه شما عزیزان موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مورد باور غلط اعراب نسبت به خلقت زن از دندگی چپ آدم که برای اثبات باور خود به آیه اول سوره نساء استناد کردند، ضروره از یاران امام صادق علیه السلام نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره آفرینش حوا سوال شد. اینکه برخی میگویند خداوند حوا را از دندگی چپ آدم آفرید درست است؟ امام فرمودند خدا منزه و برتر است از این نسبت. آن کس که چنین میگوید میپندارد که خداوند قدرت نداشت برای آدم همسری از غیر دنده اش بیافریند. قرآن در خلقت زن و مرد تفاوتی قائل نشده و ملاک برتری هر یک بر دیگری را تقوا و خدا ترسی نامیده است. قرآن کریم مجال نداده که برخی با استفاده ناروا از اقوال گذشتگان نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن بیان کنند. از همین رو در آیه 13 سوره حجرات میفرماید ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند. همانا خدا کاملا دانا و آگاه است. یکی دیگر از باورهای تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته این است که زن عنصر گناه معرفی شده. در کتب عهد قدیم و عهد جدید زن به گونه‌ای توصیف شده که از وجودش شر و وسوسه برمی‌خیزد، به طوری که برخی مفسران زن را شیطان کوچک خواندند. به گفته گذشتگان در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده اند زنی دخالت داشته و این زن است که مرد را به گناه می‌کشاند. به گفته آنان شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمی‌یابد و فقط از طریق زن است که مردان را می‌فریبد. تمام این باورهای جاهلی و بیپایه و اساس برای تحقیر زن و بالا بردن بیدلیل مرد بوده و قرآن کریم هیچ یک از آنها را تأیید نمی کند. بر اساس این باور شیطان حوا را فریب داد که حضرت آدم را مجبور کند از میوه درخت ممنوعه بخورد و آدم هم به واسطه اصرار حوا فریب خورد و از میوه ممنوعه تناول نمود و هر دو از بهشت بیرون رانده شدند. نکته ای که در اینجا باید بان بپردازیم آن است که قرآن کریم در داستان حضرت آدم حوا را مسئول اصلی رانده شدن آن دو از بهشت نمی داند، بلکه تأکید می کند که شیطان هر دوی آنها را فریب داد. خداوند در آیات 20 تا 22 سوره اعراف به این مطلب اشاره کرده و بیان می‌دارد که شیطان هم حضرت آدم و هم حوا را فریب داد، نه اینکه فقط حوا را فریب دهد. در این آیات آمده است: شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که فقط خیر و نیکی را برای آنها می‌خواهد. شیطان آن دو را وسوسه کرد. به این ترتیب قرآن کریم با این تفکری که قبل از اسلام نیز رواج داشت مبارزه کرد و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک می باشد مبرا ساخت. یکی دیگر از نظرات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته در ناحیه استعدادهای روحی و معنوی زن است. بر اساس این باور زن نمیتواند مقامات معنوی و الهی را طی کند و آنطور که مرد به مقام قرب الهی میرسد زن نمیتواند برسد و در بهشت جایگاهی ندارد. قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل انسان مربوط است، چه زن باشد و چه مرد. از همین روست که خداوند در آیه 195 سوره آل عمران می‌فرماید: پس خداوند دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من که پروردگارم عمل هیچ کس از مرد و زن را بی‌مزد نگذارم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari نیز نشانی اینترنتی ماست. با یاری خدا در برنامه بعد در مورد زنان نمونه قرآنی در برنامه زورق با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.